چگان هم علوه درجات رو آرزو داریم. در خدمت شما هستیم با ادامه پیک بامدادی. بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، شکایت شهروندان از شرکت‌های خودروسازی که پیشتر در تظاهرات حکومتی بررسی می‌شد به دادگاه‌ها سپرده شده. در این باره رئیس سازمان تظاهرات حکومتی استان تهران میگه با این حکم هزینه‌های مردم بیشتر میشه، اما ما ملزم به رعایت این حکم هستیم.
قریب به 40 شرکت خودروساز، هم از خودروساز داخلی و خودروسازهایی که به صورت سکیدی قطعات وارد میکردن و تحویل میدادن به مردم، یا خودرو وارد میکردن و به مردم تحویل میدادن، اینها پول مردم رو گرفتن و تعهداتشون عمل نکردن در موعد مقرر. در بین اینها حتی شرکت های تولید ماشین های سنگین هم بودن. حدود 20,000 پرونده در خود تهران بود تشکیل شد. ما رسیدگی کردیم، حکم صادر کردیم، الزام کردیم خودروسازها رو که خودروها رو تحویل بدن. اعلام شد که دیوان عدالت اداری یک رأی وحدت رویه صادر کرده و در این رأی وحدت رویه صلاحیت سازمان تظاهرات حکومتی رو در رسیدگی به پرونده های مربوط به عدم انجام تعهدات مربوط به صنایع خودرو، این رو از تظاهرات سلب کرده و در صلاحیت دادگاه های قوه قضاییه و دادگاه حقوقی دونسته. در هر حال رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق قانون لازم الاجرا هست. دی ماه سال گذشته که این رأی تصویب شد در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، عملا از ابتدای سال ما دیگه صلاحیت رسیدگی به پرونده ها رو نداریم. طبیعتا اینها باید برن در دادگاه حقوقی طرح دعوا بکنن، اونجا رسیدگی بشه، که خب عرض کردم آثار و تبعاتی داره. که یک نمونه شما من فقط عرض بکنم، ما در سازمان تظاهرات حکومتی این حدود 20,000 پرونده ای رو که عرض کردم ما رسیدگی کردیم در تهران، فقط یک ریال هزینه از شوکا چه در مرحله بدوی چه در مرحله تجنظر دریافت نکردیم. همین ها اگر بخوام برن طرح دعوا بکنن در محاکم حقوقی دادگستری، طبیعتا باید هم در مرحله بدوی و اگر رد شد دعواشون در مرحله تجنظر باید هزینه دادرسی پرداخت بکنن. فعلا الزام قانونی ما داریم که ما نمیتونیم به این پرونده رسیدگی بکنیم، گرچه از لحاظ تحلیل حقوقی هم بنده به عنوان یک کسی که حالا تحصیل کرده حقوق هستم، ایراداتی به این رأی وارد هست که خب حالا چون تا زمانی که رأی خلاف این صادر نشده یا قانون‌گذاری جدیدی در این زمینه صورت نگرفته، ما مطابق قانون مکلفیم که به این قانون عمل بکنیم و استناد بکنیم.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی، پیک بامدادی.
صبح پنجشنبه شما عزیزان بخیر باشه. انشاءالله ابتلای افراد بهبودیافته کرونا به بیماری قارچ سیاه در هند نگرانی هایی را به وجود آورده. بیماری که در صورت درمان نشدن سریع اون میتونه موجب مرگ و میر افراد بشه. در این باره برخی رسانه از ابتلای برخی افراد کرونایی ایران به این بیماری خبر دادن. اما قارچ سیاه چیه و در چه افرادی مستعد سرایت و رشد است؟ همکارم شاه علی در این باره گزارشی تهیه کرده که به اتفاق هم میشنویم.
گرچه تعداد مبتلایان کرونا هندی در شیب نزولی قرار گرفته، ولی فوتی‌های روزانه‌اش از 4000 نفر پایین‌تر نیامده است و رسانه‌ها حدس می‌زنند آمار واقعی مرگ‌ها در این کشور 10 برابر رقم اعلام شده باشد. اما ویروس کرونا در سرزمین ناشناخته‌ها عجایب جدیدی را خلق کرده است. قارچ سیاه.
The black fungus cases across India are rising and the numbers are now crossing more than the 7000 mark.
قارچ سیاه در عالم واقعیت هم به اندازه اسمش خطرناک است. برخی بیمارانی را که تازه از کرونا خلاص شدند را آنچنان درگیر خود می کند که برای زنده ماندن و سرایت نکردن آن به مغز ناچار به از دست دادن بخشی از اعضای اصلی بدن خود می شوند. دکتر تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری.
علامش معمولا الان اینه که تو بیمارای کرونایی بیشتر دیده میشه، بیشتر به این صورتی که بینیشون در واقع کیپ میشه، تورم چشم پیدا میکنن، تورم صورت پیدا میکنن، درگیری سینوس که ممکنه به چشمم بزنه. درمانش هم جراحیه هم دارویی، یعنی باید هم جراحی بشه هم باید داروهای مخصوص ضد قارچ بگیره.
قارچ سیاه ارتباط علی و معلولی به کرونا ندارد، اما داروهایی که برای کرونا مصرف می شود ممکن است عوارضی همچون تضعیف سیستم ایمنی بدن و در نتیجه سرایت این قارچ به ویژه در مناطق مرطوب به بدن شود. بعد از آنکه برخی رسانه ها از رشد بیماران مبتلا به این قارچ در کشور خبر دادند، دکتر حریرچی معاون کل وزیر بهداشت میگوید در این باره اطلاعات دقیقی در دست نیست. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران هم میگوید اعلام نظر قطعی در این باره نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر است. دکتر کوهبایزاده:
من الان اطلاع دقیقی ندارم که بخوام خدمت شما بگم، ممکنه یه سری حرف و حدیث‌های غیر علمی باشه. اینا هم حرفاییه که اگه بخواید من دقیق صحبت کنم باید اطلاعات بگیرم.
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری میگوید قارچ سیاه بیماری نیست که با کرونا آمده باشد، بلکه زمینه رشدش مساعد شده است. به گفته دکتر تبرسی، افراد کرونایی مبتلا به دیابت بیشتر از همه در معرض خطر این بیماری هستند.
خبر اومده که ایران این بیماری خیلی رشد داشته و این نشون میده که مرتبط با کرونا هستش. شما بله. مواردی رو در این مورد دیدین تایید میکنین؟
بله.
البته
داروهایی که استفاده میشه تو کرونا دیگه، شما داروهایی که استفاده میکنیم، بعضی داروهای ما تو کرونا مثل کورتون، مثل داروهایی که از التهاب و کم بکنه، اینا خب از بچه سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه تو بعضی از افراد، به خصوص اونایی که دیابتیان، ممکنه زمینه موکورمایکوز ایجاد بکنه که الان خب ما با اون مواجه هستیم.
چون در خبرها اونطور که داشتیم انگار از هند وارد شده، یعنی این
نه رفت این قبلا هم بوده، رفت به هند نداره. تو خود همین تهران ما تو پاییز زمستون موارد زیادی داشتیم ما.
پس این ارتباطی به ویروس
نه تا به ویروس هند اینا نداره، این به خاطر خود نوع دارو، نوع بیماری زمینه. این قاشیه که قبلا نبوده باشه بوده، الان تو الان که داره کورتون و اینا داره استفاده میشه تو مریضای کرونایی اینجوری میشه.
بعد شما پیشنهاد نمی‌کنین که اون درمان‌های کورتونی رو هست بشه یا به حداقل برسه که
مثلا درمان‌های کورتونی اصلا اگه انجام نشه کووید خوب نمیشه. اونایی که مواد کووید شدید دارن درمان اصلی اون چیزی که باعث کاهش مرگ و میر میشه کورتون، اگه کورتون ندی کوویدش خوب نمیشه. حالا کورتون زیاد استفاده نمیشه چون مشخص نبود کورتون تو درمانش چی، بعد که مشخص شد کم کم اینم زایش. کسایی که دیابتی هم کورتون می‌گیرن حتما باید مواظب اینا باشه.
اگرچه در پروسه درمانی کرونا چاره ای جز مصرف داروهایی مثل کورتون ها نیست، ولی مصرف بی رویه و بدون نسخه این داروها می تواند هر زمانی افراد را مستعد ابتلا به قارچ سیاه کند.
خب به پایان این برنامه رسیدیم. برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی می کنم. انشاءالله که مراقبت های لازم رو هم در این زمینه هممون در نظر بگیریم تا از شر این ویروس محبوس انشاءالله خلاص بشیم. 30610 شماره پیامک ماست. متشکر میشیم که به شماره پیامکی پیکر بام دادی پیامک بدید. آخر هفته خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدارشون.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبح شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی باشه. امیدوارم که روزتون رو خوب شروع کرده باشید
و تا پایان روز با همین انرژی انشاءالله ادامه بدید و با برنامه‌های مورد علاقتون از این رسانه دینی حسابی لذت ببرید و استفاده بکنید. اما در ادامه برنامه‌ها می‌رسیم به برنامه پنجره، مستند رادیویی جذابی که به مدت 18 دقیقه قرار هست که مهمان لحظتون بشه. امیدوارم که از این برنامه لذت ببرید.
سالها پیش وقتی قرار شد مردم ایران برای اولین بار شناسنامه دار شوند، در محل صدور شناسنامه از آنها پرسیده می شد شغلتان چیست؟ یا اینکه شغل پدرتان چیست؟ تا از روی شغل و پیشه آنها شهرتی برایشان انتخاب و در شناسنامه به عنوان نام خانوادگی ثبت شود. در اردبیل هم خانواده شیخ کریم در صف صدور شناسنامه ایستادند.
اسم
مصطفی.
اسم پدر
یحیی.
شغلش چیه؟
کشاورز، زراعت میکنه.
خب اسم شما شد مصطفی زارب. نفر بعد. اسم
کریم.
شیخ کریم، کار پدرت چیه؟
اذان میگه تو مسجد. اذان میگه.
یعنی مؤذنه؟
بله مؤذن.
خب پس اسم شما هم شد کریم مؤذن. نفر بعد.
بدین ترتیب شهرت خانوادگی شیخ کریم که سالها مؤذن بودند مؤذن شد. اما دیری نپایید که فرزندی در این خانواده چشم به جهان گشود که اثری زیبا و ماندگار در فرهنگ و هنر این سرزمین ایجاد کرد. او کسی نبود جز رحیم مؤذنزاده اردبیلی، صاحب اذان معروف و دلنشین در دستگاه بیات ترک.
اسم بنده حاج رحیمی مؤذنزاده اردبیلی، متولد 1304.
رحیم مؤذنزاده اردبیلی اول مهر ماه سال 1304 شمسی در اردبیل به دنیا آمد. در کودکی به مکتب خانه رفت و تحت نظر میرزا عزیز قرآن و دستگاه های موسیقی را فرا گرفت. به گفته خودش در آن دوران ما عوض دبیرستان مکتب می رفتیم.
راجب اذان استاد مؤذنزاده اردبیلی کلم می‌خوام یه شعر کامل بدم. من جعفر مؤذنزاده اردبیلی هستم و فرزند ارشد مرحوم استاد حاج رحیم مؤذنزاده اردبیلی، صاحب اذان مشهور بیات ترک در گوشه روح الارواح.
با سکونت پدر در تهران، رحیم مؤذن برای تحصیلات حوزوی رهسپار قم شد.
سال 1323 پدر من راهی میکنه کجا؟ پدر بزرگم قم، برای درس خوندن.
از تحصیلات حوزوی هم
بله شده. بله میشه ایشون بره قم. تا سال 1329 که پدر بزرگ من فوت میکنه، پدر من اونجا سابقه داره تو قم، سابقه داره که اون موقع پدرم این اذان رو اونجا میداده.
رحیم درس طلبگی میخواند و ظهرها در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها اذان میگفت. سال 1329 شیخ کریم فوت کرد.
که از اونجا اینا میخوان که بیاد تهران و این اذان رو بده.
بعد از 1329 که بابای ما سکته کرد من آمدم زاش.
پدرم از سال 1129 تا این که بیاد 1134 اینا رسمن چیز کنه تو مسجد امام دوباره با برادرش نعیم مؤذنزاده چیکار میکردن؟ اینا اذان و مناجات میدادن.
و رحیم که 25 ساله بود به تهران رفت تا جای خالی پدر را در مسجد امام پا پر کند. در همین سال است که نام خانوادگی او نزد مردم از مؤذن به مؤذن‌زاده اردبیلی تغییر می کند.
که سال 1334 پدرم تصمیم می گیره که مادرم هم بوده میاد میره مسجد ارک رادیو. میام که در رادیو میگه میخوام برم اینو به عنوان یادگاری پر کنم تون خواستن. سال دقیقه 1334 دروغ مرمزون هم بوده که ایشون دهن روزا هم بوده. میاد میره این اذانو، تازه آزمایشی هم بوده، این اذانو به قدری جالب انجام میده که میگن که دیگه آقا این خودش همه کارو کرده.
تا سال 1334 که صدای حاج رحیم در رادیو ضبط شد، مؤذن‌زاده اردبیلی برای مسجد امام و رادیو ملی ایران به صورت زنده از آن می گفت.
من ملاتی بخشش کنم همسر معززاده اردبیلی،
مرحوم حاج آقا رحیم،
مرحوم حاج آقا رحیم معززاده اردبیلی.
بله. خب حاج خانم اول بفرمایید که کجا با مرحوم آشنا شدین اصلا شما؟
ما همسایه بودیم چه رفت آمدم داشتیم. حالا دیگه اون موقع نمیدونم من پسند کرد یا من اونو پسند کردم دیگه اونو نمیدونم.
حاج خانم یعنی اول نمیدونین کدومتون پسند کردین؟
مثل چه اون پسند کرد؟ آقای مرزم پسند کرد. بالاخره ازدواج کردم اومدم تهران. اون وقتی چی اومدم تهران و اینا شد ماه رمضان. ماه رمضان شد رفتم مسجد. با هم ماه رمضان با هم رفتم اذانشو گفت بدون دستگاه و اینا. اذانشو گفت با هم برگشتم. یه ماه همونطور افطار نکرده
با دهن روزه.
با دهن روزه.
استاد سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی:
ما که به قول اذان میگیم بله اقتباس از ابوی مرحومه و همچنین رحیم مؤذن‌زاده. ما از دریا یک قطره هستیم.
جعفر مؤذن‌زاده اردبیلی میگوید سال 1334 پدر به رادیو میرود، میخواهد که اذانش را ضبط کنند. ماه رمضان بود و از او می‌خواهند که برود بعد از افطار برای ضبط بیاید. پدر قبول نمی‌کند و می‌خواهد قبل از افطار اذانش را ضبط کنند. خودش می‌گفته آن روز حال خاصی داشته و ندایی از درون او را تشویق به گفتن اذان می‌کرده است. خلاصه مسئولان رادیو قبول می کنند و پدر برای ضبط به استدیو می رود.
نواری که الان پر شده و پخش می شه این 1334 است.
وقتی به استدیو وارد می شود از آن را در تمام گوشه های دستگاه بیات ترک امتحان می کند و مقبولش نمی افتد. دستگاه بیات ترک حزن خاصی دارد و حاج رحیم هم وقتی در همین دستگاه به گوشه روح الارواح رسید حس کرد که این نغمه از جای دیگری است. دیگر تا پایان اذان در استودیو نبودم.
شبست و چه چه داوود سر بر شفراز، افق شکافت و مرغان قاف در پرواز. چه سیه ایز که مدهوش می کند آفاق، مگر حکایت محشر که می کند آغاز. مؤذنا تگو اذان و مناجات حضرت داوود که کائنات برانگیزی از برای نماز.
الله اکبر. الله
استاد حسام الدین سراج.
بی‌دلیل نیست که یک اثر یا یک اذان ماندگار میشه، و اون به دلیل اینه که نیت صاحب اثر یک نیت پاکی بوده.
موقع پر کردم با زبان روزه پر کردم.
هر جا صدای مؤذن رو میشنوم اون صدای ماندگار رو نمیدونم منو جذب میکنه، یه موهای بدنم سیخ سیخ میشه، اذان منو میکشه تو مسجد.
ایشون سالی یه بار حتما باید میرفت اونجا خودشو معرفی میکرد رادیو، به مناسبت های مختلف ایشون اذان داده، همش هم با دعاست.
مرحوم مؤذن زاده با خاطره اذان برای مردم ایران عجین شده.
حالا فرمودید تو ادعیه هم ایشون آثاری داشتن، از ادعیه که خوندن کدوما بودن؟ یعنی صحیفه سجادیه هم قرائت داشتن؟
ایشون اصلا بدداری میکردن، تمام صحیفه سجادیه رو دعاشو حفظ بود، تمامشو حفظ بودن.
الان توی خانواده چقدر اون مسیر ادامه داره؟
دو تا از عموزاده هم هستن که صداشو خودمونو دارن میخونن. هر کسی هم به اسم مؤذن زاده اگه گفته من اذان دادم، اینا همش نیستش، دروغه. یه دونه ما افشار داریم که داره اذان داده، خواستیم بعدا میگم براتون بفرسته.
این به همون سبک و سیاق عموشو
افشار، اینا اینا همون بیت ترک، ولی بقیه همه اینا جد.
یعنی آقای افشار مؤذن زاده میشن برادر
برادر زاده
حاج آقا رحیم مؤذن زاده.
ایشون فقط اذان داره، یکم وعده داده که براشو میشناسیم، وعده تو مؤذن زاده رو میشناسیم.
اما حاج رحیم مؤذن ما به گونه ای عجیب گمنام بود و کمتر در فضای رسانه‌ای جامعه ظاهر می شد. جز خانواده و دوستان کمتر کسی از وجود او آگاه بود. جعفر مؤذن زاده می گوید همه فکر می کردند که پدرم فوت کرده است. هیچ کس تا سالها پیگیر نشد که او کجاست و چه می کند. این اواخر با تلاش یکی از مجریان تلویزیون و مصاحبه‌ای که یکی از خبرگزاری‌ها با او می کند، حاج رحیم دوباره کشف می شود. مؤذن خوشنغمه در اواخر عمر درگیر بیماری شد. سرطان از مثانه به کلیه و کبد و ریه‌هایش هم رسیده بود. رحیم مؤذن زاده اردبیلی در آخرین ماه‌های زندگیش بالاخره موفق می‌شود به آرزوی خود برسد. او حاجی می‌شود. جعفر مؤذن زاده نقل می کند وقتی قرار شد که از طرف صدا و سیما به مکه برود خیلی خوشحال بود. می گفت به آرزویش رسیده است. 4 ماه قبل از رحلت بود که با وضع دشواری که داشت به مکه رفت. حاجی با درخواست حجاج دیگر کشورهای اسلامی در مکه نیز از آن گفته است. او می گفت از من خواستند که در عرفات از آن بگویم، ولی ذکر اشهد ان علیم ولی الله را به زبان نیاورم، قبول نکردم. آنها پذیرفتند که من از آن را کامل بخوانم.
علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا.
الله
اگر خدا شناسی همه در
من هرچست میگفت پلنچ هست زنگ میزنن سنج بریلار زادی ها زیان نازانو گفت و کلاغ هست من دادیم چه کلاغ هستیم اله هر کانالار جتریم کلاغ هستیم نیچران چلغی یختی دیدی تو شاید بلمیسن سن اونا جرا بز سن آز زه وردو
خدا رحمتشون کنه
از موقع میبینی چه صداشو میشنم بازم شروع میکنم یکی چردن سون تا حالا من بدی ندیده بودم
از ایشون بدی ندیدین هیچ بدی نه
اصلا بدی ندیده بودم
مؤذن زاده اردبیلی پس از بازگشت از سفر حج به علت پیشروی بیماری سرطان در بیمارستان بستری شد. پزشکان برای بهبود او دست به کار شدند ولی سرطان دیگر تمام بدن او را فرا گرفته بود و کاری از کسی ساخته نبود.
خب آقای مؤذن زاده از آخرین لحظات عمر با برکت حاج آقا رحیم شما بر ما بگید.
پدر من از سال 74 گرفتار سرطان شد مریض شد خیلی شدید لحظه آخرش هم دیگه من پیشش برم دارم ایشون گردنش یه بندی داشتش همیشه یه آویزون بود من هم نمیدرستم چی این سوق هم نمیپرسته بزش که به من گفت که اینو وا کنه گردن من
یعنی چند لحظه قبل از فوتشون به شما گفتن این رو باز کنید گردن
من اینو وا کردم باشم جیبم اصلا چیز نکرم یه کیسه مانند بودش که پینقه نشد من اومدم بیرون برگشتم دیدم منو خواستن دوباره تو بیمارستان مدای مستری بودنشون رفتم اونجا گفتن که پدرتون تمام کرده اینا آی دکتر یزدان بودن از اقوام ما هستن دکترشون بودن رفتم دکتر گفت دیگه تمام کرده اینا گفت چی بود به تو داد گفتم که وا نکردم وا کردم دیدم تو اون کیسه تربت امام حسینه که ایشون علاقه بسیار زیادی به این تربت امام حسین داشت و هر موقع هم به اتاق عمل ایشون رو می‌بردن گفت تا اون موقعی که تربت امام حسین هست و من یه ذره از این می‌خورم حالم خوب بشه عجیب اعتقاد داشت تو تمام مصاحبه‌هاش هم گفته خونه می‌سازین یه ذره تربت امام حسین بچه به دنیا میاد یه ذره تربت امام حسین بهش بدین اما این یه چیز ذاتیه دیگه اینو نمیشه عوضش کرد ما خودمون همون عادت رو داریم این یه یادگاری بود که پدر ما داد که من بعد تحویل حاج خانم دادم اونا
سرانجام ریه های این پیر روشن ضمیر نیز با پیشروی سرطان از کار افتاد و او این سرای فانی را در پنجم خرداد 1384 بدرود گفت. او رفت ولی تنین جانبخش اذانش همچنان از مأذنه ها به گوش می رسد. روحش شاد و یادش گرامی.
روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده مستند پنجره رو شنیدید با موضوع بررسی زندگی ارزشمند و با برکت مؤذن عزیز حاج رحیم مؤذنزاده اردبیلی یادشون گرامی باشه روحشون شاد باشه که ما با اذانهاشون خاطره ها داریم و سر سجاده نشستیم و دعاها کردیم روحشون شاد باشه انشاءالله و یادشون گرامی همچنان با ما همراه باشید
فرصت شکفتن است حرف تازه گفتن است فرصتی برای
رادیو معارف با همکاری آستان مقدس حضرت علی ابن جعفر علیهم السلام قم برگزار می کند مسابقه پیامکی رخداد
زیر پرچم سرنگ روز همصدایی و حضور
برنامه رخداد را هر روز از ساعت 16 تا 17 بشنوید و در مسابقه پیامکی ما شرکت کنید. سؤال امروز
از ابتدای انقلاب تا کنون کدام رئیس جمهور منتخب بیشترین درصد آرای انتخابات را به خود اختصاص داده است؟ گزینه 1 شهید محمد علی رجایی گزینه 2 مرحوم هاشمی رفسنجانی گزینه 3 آیت الله خامنه ای و گزینه 4 ابوالحسن بنی صدر
تکرار سوال
از ابتدای انقلاب تا کنون کدام رئیس جمهور منتخب بیشترین درصد آرای انتخابات را به خود اختصاص داده است؟ گزینه 1، شهید